درس خارج فقه، استاد شب زنده دار، جلسه 12 دوشنبه 14 مهر ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المحسنين لا سيما بقية الله بالأراضين أرواح نافداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. إن شاء الله این عيد سعيد قربان بر همه مبارک بوده باشه و دعاهای این ايام مورد استجابت خدای متعال قرار گرفته باشه ان شاء الله. بحث ما راجع به متحریت تبعیت اسیر به ید مسلم بود که اگر کافری به ید مسلم اسیر شد، اینجا این کافر تبعاً لئون اسیر کننده پاک می شود. گفتیم در چند مقام باید بحث کنیم. مقام اول اصل تشریع این متحر بود. در مسئله دو قول هست، گفتیم عده قائل به این تشریع شده اند که شاید مشهور بین فقها همین باشه و عده هم قائل به عدم تشریع این مطهر هستن. ادله قول به تشریع وجوهی بود، رسیدیم به وجه چهارم. به این روایت معتبرهی که قبلا گذشت بعضی استدلال مثلا فرمودن کل مولودن یولد علی الفطره الا ان ابواه یحبدانه و ینصرانه و یمجسانه. مرحوم آقای حکیم قدس سره به این استدلال اشکال فرمودن که این استدلال به این روایت در صورتی تمامه که مدلول روایت این بود که هر مولودی بر فطرت اسلام متولد می شود تا این که پدر و مادرش او را یهودی کنند یا نصرانی کنند یا مجوسی کنند. پس مدلول روایت اینه که هر بچه‌ای که متولد می شه این بر فطرت اسلام است تا اون زمان که پدر و مادرش رو یهودی و نصرانی و مجوسی کنن. بنابراین ازش یه قاعده کلی استفاده میشه که تا قبل از اون زمان هر بچه‌ای که دنیا میاد مسلمان است و قهرن پاک است، چون هر مسلمانی پاک. این تقریب استدلال به این روایت به این شکل میشه که، و این تقریب قابل قبول نیست، چون لازمش اینه که قبل از سبی هم پاک باشه. اگه قبل از سبی پدر و مادرش رو یهودی و نصرانی و مجوسی نکردن باید پاک باشه، با اینکه این خلف فرضه. فرضمونه که قبل از سبی کافر است و نجس است، به سبی به واسطه مسلم میخوایم بگیم پاک شده. بنابراین کسی که به این روایت استدلال میکنه مرتکب خلف فرض شده و این باطل. این فرمایش محقق حکیم لکن نهو یتم لو کان معناه ان الولد مسلم حتی یحوده او ینصره ابواه و لازمه الحکم به اسلامه قبل از سبی و هو خلفه. این فرمایش آقای حکیم در مستمسک. عرض میکنم از سخنانی که قبلا در تقریب استدلال به این روایت شریف بیان شد در باب تبعیت ولد در اسلام ابوینش و همچنین تقریب مختصری که قبل از تعطیلات عرض کردیم، روشن میشود که فرمایش محقق حکیم رضوان الله علیه تمام نیست، چون تقریب استدلال این نیست. بله اگه معنای حدیث هم این باشه این یه رایز برای تقریب استدلال، ولی مستدل اینجوری استدلال و به این تقریب استدلال نمی کنه. تقریب استدلال که اونها قائلن این چنینه، که این روایت دلالت میکنه برای اینکه هر مولود، مولود قدر متیقنش گفتیم کیه؟ قدر متیقن مولود همون اوان تولده، و الا آدم 80 ساله مولود به معنی لغوی است، ولی به این نمیگن این مولود. مولود قدر متیقنش همون اوان تولده، یعنی بچه شیرخوار، بچه اوان تولد، این مولود. یو حبدانهی یو نصرانهی یو مجلسانهی، زمیرش به این مولود برمیگرده. اگر بخوایم بگیم یو حبدانهی بعد از بلوغ، بعد از تمییز، بعد از بزرگ شدن، استخدام لازم میاد. بنابراین و استخدام خلاف ظاهره. بنابراین معنای کلام مستدل اینجوری میگه، اینه که هر بچه شیرخواری، هر بچه که از مادر متولد میشه، این بر فطرت اسلام است، الا اینکه این پدر مادره باعث میشن همین بچه تازه تولد شده یهودی و نصرانی و مجوسی باشد. اونا باعث میشن این یهودی و نصرانی و مجوسی باشد. قهرن وقتی اینجور شد، یو حبدانه یو نصرانه یو مجسانه، معناش این نیستش که اونا رو واقعا یهودی میکنن، واقعا نصرانی میکنن، به اینکه عقاید یهودیت رو بر اونا منتقل میکنن و اونا میپذیرن، بلکه مقصود این است که باعث یهودی حکمی شدن اونا میشن، باعث نصرانی شدن حکمی اونا میشن. هر کدوم از این، هر بچه‌ای که متولد میشود، این بچه فطرت اسلام رو داره، الا اینکه این پدر مادر هم که باعث میشن شارع حکمن بفرماد یهودی است، نصرانی است، مجید حکمن، و الا استخدام لازم میاد. خب پس بنابراین معنی روایت اینه که همه بچه ها مسلمونن، الا اینکه پدر مادرها باعث میشن که اونا در نظر اسلام حکمن مجوسی، یهودی، نصرانی. بچون از روایت شریف استفاده میشه که تنها عامل برای این یهودیت حکمیه، نصرانیت حکمیه، مجوسیت حکمیه پدر مادرن، چون انما داره در بعضیش، و انما ابواه یحبدانه، اونا هم که نداره، ظاهر کلام استظهار کرده مستدل این که تمام علت برای حکم به یهودیت و نصرانیت و مجوسیت اونها حکمن، نه واقعا حکمن، پدر مادر هستن، از نتیجه گرفت که اگر یکی از پدر مادرها مسلمان شد، علت برای این حکم از بین میره، پس بنابراین دیگه شعار حکم نمی کنه به یهودیت و نصرانیت و مجوسیت، بنابراین حکم به اسلامش میشه، چون کل مولودن یولد و علن فطره. اینجا هم همینجور بیان کرده، اون مستدل همینجور بیان میکنه، میگه تمام علت پدر و مادرن برای اینکه شاره بگه این مولود یهودیست، نصرانیست، مجوسیست. وقتی صابی اومد اینا از چنگ پدر مادر خارج کرد، اووردش تو دارالاسلام، دیگه علت برای حکم به یهودیت از بین میره، اون علت وحیده و منحصره. خب حالا این علت منحصره برای حکم به یهودیت و نصرانیت از بین میره، علتی از بین رفت معلولم از بین میره، این دیگه پلوی پدر مادرش نیست. اینجور استدلال، تقریب استدلال اینه، خلفم لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه اون وقتی هم که صعبی نشده بود، خب علت برای یهودیت و نصرانیت موجود بود که همون پدر مادر بودن. حالا که عدست اونا خارج شده، دیگه علت موجود نیست برای یهودیت و نصرانیت و مجوسیت و حکمیه، پس گفته میشه که الان پاکن، مسلمانند و پاکن. این تقریب استدلال. خب این تقریب استدلال اشکال محقق حکیمو نداره و بیان استدلال هم چیز دیگری است. منتها اشکالاتی که قبلا گفته شد، اون اشکالات بعدا در اینجا پیاده میشه، تفصیلا عرض کردیم اون اشکالات رو. علاوه بر این که این الا ان ابواه یا حبدانهی و یا نصرانهی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ذات پدر و مادر باعث میشه، وجود اونا باعث میشه. اگه اینو میخواد بگه، خب بعد از سبگی هم که وجود اونا وجود داره. یا نه الا ان ابواه یا حبدانهی و یا نه. یعنی تسلط اونا، کفالت اونها، سرپرستی اونها. بله اگه سرپرستی باشه، کفالت باشه، این بعد از سبی دیگه اون علت وجود نداره. اما اگر نه ذات اونها باشه، یعنی چون پدر و مادر یهودی هستن، این موضوع شده برای این که شعار حکمن بفرماد اینم یهودیه نصرانی، خب وجود اونا که هسته. و این که شما بخواید استظهار کنید از حدیث که مقصود الا ان ابوا یعنی ابوان متکفلین مرئیین مسلطین، اینو بخواید، این از کجا، این قیدو از کجا میارید؟ در حدیث که نیست، قرینه هم بر وجود این قید نیست، حذف مضافم و حذف هم خلاف ظاهر و قرینه میخواد. بنابراین جواب اینه که این تقریب استدلالی که شما میفرمایید اولا محل اشکال است به وجوه متقدمه که در بحث تبعیت ولد از عمودین، از اشرف العمودین گفتیم در اونجا، و ثانیا صرف نظر از اون وجوه اینجا هم گفته میشود که آیا مقصود ابوین یعنی ابوین مسلطین یا متکفلتین متکفلین، یا اینکه نه ذات ابوین. اگه ذات ابوین باشه، خب اون ذات که الان هم موجوده پس استدلال نمیشه کرد. اگر میخواید بگید ابوینی که متکفلند و مسلطن، این در حدیث شریف همچین قیدی وجود نداره. بله پس استدلال تمام، مجمل نمیشه، نه ظاهرش اینه و اصلا حدیث معناش به اون قرائنی که گفتیم اینا نیست، اینا نیست. معناش همین است که بله همه بچه ها فطرت اسلام، معلوم نیست این فطرت هم فطرت اسلام باشه، این فطرت توحید، فطرت خداشناسی دارن و اگه خودشون به خودشون واگذار بشه و عوامل خارجی تأثیر نکنه، اینا رو فطرت اسلام ادله حقانیت اسلام رو که ببینن مسلمان هم میشن، چون ادله حقانیت اسلام بعدی واضحه و درسته و قویمه که هر آدمی که اعوجاج درش پیدا نشه از بیرون میپذیره. اما اینکه اینا بعد یهودی میشن، نصرانی میشن، یهودی میشن در اثر این تبلیغات پدر مادر هاست یا گرایش به اوناست، اینا باعث میشه، اینا عواملیست که مانع میشود از اون که اون فطرت تأثیر کنه و مقتضاش محقق بشه. بله مقتضی برای صلاح و سداد در نفوس همه انسان ها خدای متعال گذاشته، این نعمت اولیست که خدا داده. ثم هدا، بعد از اینکه خلق فرمود ثم هدا، این هدایت اولی رو کرده. این عوامل بیرونیست که باعث میشه که مقتضای اون مقتضیات محقق نشود. خب این استدلال به این روایت هم برای اثبات تشریع تبعیت، تبعیت اسیر شده از اسیر کننده تمام نیست. دلیل پنجم، بله اگه کلمه مسلط را باشه در حدیث، ظاهر مسلط یعنی مسلط فعلی، نه اون که کان مسلطن در این زمان. اما اگر از این هم صرف، از این ظهور صرف نظر کنی، فرمای شما فی محلهید که اصل تسلط ممکنه شرط باشه، نه بقای تسلط و تسلط فعلی نه. دلیل پنجم بر Thank you. دلالت این حدیث اصلا بر این امور محل اشکال است که قبلا گفتم. حدیث شریف داره اینو میگه، همونطور که عرض کردیم کل مولود یولد و علی الفطره، یعنی بر فطرت توحید، یا حالا دست بالا بگیریم بر فطرت اسلام هست، فطرتش این جنینیه، اما این عوامل خارجی پدر مادر اینا باعث میشن که بر اون اقتضای فطرت معاشی نکنن فرزندان. اینو میخواد بگه، کار به امر فقهی نداره، یه مسئله فقهی رو مطرح نمیکنه، این یه امر دیگری رو داره، مطلب معرفتی رو داره بیان میکنه، نه مسئله فقهی. و اما پنجم، دلیل پنجم ادله حرجه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. ادله حرج، تقریب استدلال به ادله حرج به دو نه هست. تقریب اول اینه که بگیم این ادله حرج حاکم است و مفسر است و ناظر است به ادله داله بر نجاست و مواردی که نجاست حرجی هست اون رو بر میداره، میگه مراد مولا نیست. پس در این تقریب مفروض این میشه که ما ادله‌ای داریم که دلالت میکنه بر این که ولد کافر نجس است مطلقا، چه اسیر به ید مسلم بشود و چه نشود. و مفروض دوم این است که اگر اسیر به ید مسلم نجس باشد این حرجیه، اون بچه‌ای رو که اسیر کرده تو زندگیشه، به غیر بزرگ ساله، بزرگ سال رو میفرستن یه جایی اتاق بهش میدن جدا داره زندگی میکنه، اما وقتی بچه باشه بچه رو باید بیانه تو زندگیش. اونام که همه مسلمان ها که اسیر میکردن بچه ها رو اینجاست که امکانات داشته باشن بتونن برای اون یک شخص جداگانه این مثلا قرار بدن، یک مربیهی براش قرار بدن، سرپرست مثلا کافر رو بیان براش قرار بدن تو زندگی خودش. حالا شما فرض کنید تو زندگی آدم یه بچه که نجسه، ذاتن نجسه، نمیشه آبش کشید، هزار بارم تو آب کار ببری همون نجسه، نجسه ذاتیه. این تو زندگی آدم باشه، بچه دست به این چیز داره، به اون چیز دست میذاره، به یک حرجی بر انسان مستولی خواهد شد. پس برابر این، اگر این مسبی، این فرزند مسبی نجس باشه، این نجاست حرجی است. ادله حرج میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ناظر به ادله هست، هر جا حرج ازش لازم میاد اونو بر میداره. بنابراین ادله حرج اطلاق ادله نجاست ولد کافر را در صورتی که مسبی بشه و مسلمی او را صحبه بکنه بر میداره، چون در اون صورت این نجاست حرجیه. این راه اول. ما در این تقریب اول پس چی احتیاج داریم؟ به این دو مقدمه نیاز داریم که بگیم اطلاقاتی برای نجاست وجود داره که میگوید ولد کافر نجس است سواء صبیه به ید المسلم املا. دو، نجاست مسبی چیه؟ موجب حرجه. وقتی این دو مقدمه رو فرض کردیم میگیم حالا ادله لا حرج که ناظر به ادله دیگر هست، میگه هر جا از اون حکم ها حرج لازم بیاد اون حکم مرفوع برداشته شده، بنابراین به ادله حرج این نجاست مرفوع میشه و برداشته میشه. این تقریبا. تقریب دوم اینه که لازم نیست درش مفروض بگیریم که ادله دال بر نجاست داریم، اطلاقی داریم، بلکه اینجور میگیم بالاخره بچه کافری که مسبی است در واقع امرش از این دوال خارج نیست، یا نجسه یا پاکه. حالا دلیل داریم یا نداریم، شاید دلیلم نداشته باشه، به نحوش رو به حکم میگه ما میدونیم از این دو فرضیه خارج نیست، یا پاکه یا نجس. فرض نجاستش حرجیه، خدا هم فرموده من حکم حرجی جعل نمی کنم. پس این حکم که جعل نجاست باشه چون حرجی هست میدانیم جعل نشده، بنابراین کدام جعل شده؟ طهارت، چون یا پاکه یا نجسه. این بچه مسی امرش از این دو تا حال خارج نیست، به حصر استقرایی مطمئنون به که یا پاک است یا نجس است. نجس بودنش با قانون حرج نمیسازه، با قاعده لا حرج نمیسازه. پس اون فرضیه باطل، یبقا این فرضیه که پاکه. این هم تقریب ثانی برای استدلال بدل حرج. و ما بسیاری در بسیاری از موارد به همین شکلی که عرض کردیم میتونیم بدل حرج استدلال بکنیم، یعنی یه تقریبی که احصاء کنیم فرضیات را، اون وقت اون فرضیه ها اگر اون فرضیه هایی که حرجی هست بالا حرج زدوده میشه، امر منحصر میشه در اونی که حرجی نیست. خب حالا اگر یه جایی چندین فرضیه باشه خب مردد میشه بین اونا، اما اگه دو فرضیه ای بود مثل مانحنفی معین میشه. و در مانحنفی فرضیه معین، یا طاهره یا نجس دیگه، یه چیزی نه طاهره نه نجس. ما یکی از علما همسایه‌مون بود خدا رحمتش کنه، ایشون آدم شوخ طبعی هم بود، گفت ما نمیدونیم، ما در شهر یا طاهر داریم یا نجس، ولی خانواده ما ازش پرسیم این فرش پاکه؟ میگه نه پاکه نه نجسه. یه فرضیه است این که ما هم چیزی نداریم، یا پاکه یا نجسه دیگه. خب حالا این بچه کافری که سباه و مسلمان، یه مسلم رو سب کرده اسیر کرده، این یا پاکه یا نجسه؟ حکم اون فرضیه نجاست، اون فرضیه باطل است. چرا؟ چون حرجی است و شارع فرمود من حرج جعل نمی کنم. پس یبقا اون فرضیه دیگر که پاکه. خب اینجا احتیاج نداره که ما بگیم ما باید اطلاقاتی داشته باشیم، این دلیل ناظر به اون اطلاقات باشه، به این احتیاج نداریم، چون درست حدیث لا حرج اگر اطلاقاتی باشه، عموماتی باشه، بر اونها ناظره و حکومت داره. اما در این حال یه مطلب واقعی هم داره میگه، میگه من حرج جعل نکردم. این مطلب واقعی هم داره بیان میفهمه که من حرج جعل نکردم. بله، نه با چند چیزی هست بالاخره داره میگه حرج جعل نکردم دیگه. خب وقتی میگه حرج جعل نکردم، قهرن هم ازش استفاده میشه که ابتداعا حرج جعل نکرده، هم ازش استفاده میشه اگه جای ظاهرش این باشه اون ظاهره رو باید قیچی کنیم بگیم مراد نیست. یعنی چی؟ اسیر دیگه، اسیر گرفتن بچه 5 ساله رو 3 ساله رو اسیر گرفتن و آوردن تو خونه شون. چرا فایده اول کلابه؟ چه دلیل پاک میشه؟ دنبال گرفتار همین از این داریم ادلهش رو بررسی میکنیم. عنوان بحث اینه که آیا این تبعیت ثابت است یا ثابت نیست. داریم دنبال ادلهش میگردیم که ادله به ما بگه این تبعیت ثابت است. عنوان فقه اینه که حل تبعیت ثابتتون املا، تشریع شده یا نه. عده گفتن تشریع نشده، عده گفتن تشریع شده، داریم ادله کسانی قائل به تشریع ان که بله تشریع شده. بله، میگیم اگر تشریع نشده باشد حرج لازم میاد، پس معلوم میشه تشریع شده. بله، چرا فکر؟ به چه دلیل؟
نیاز به حرج نداریم
که قیاسه، چون پدر چون پدرش اگه پاک مسلمون شده بود پاک میشد. میدونم اسیر شده، مد دلیل بر این که اگر کافری اسیر شد به ید مسلم تابع او میشه در طهارت، مد دلیل و علازل به چه دلیلی شما میفهمد خدا همچی حکمی رو جعل کرده؟ خب میدونم اصلا تا کلمه تابه رو حذف میکنیم، میگیم کسی که اسیر به ید مسلم باشه پاکه، به چه دلیل؟
چون راه برای نفی حرج داریم، وادارش میکنیم به اسلام.
بچه شیرخوا رو وادارش میکنیم به اسلام، بچه دو ساله رو وادارش میکنیم به اسلام، پدر آدم در میاد تا این بالغ بشه اون وقت بتونیم وادارش کنیم به اسلام، یا ممیز بشه 4-5 سال. شما بچه خودتون که تو زندگی خودتون هست که به حمدالله مسلم و سید و علوی و همه چی هست، اگر این بچه پاک نباشه دست و پاش حضرت عالی، قباتون، لباستون، عمامتون، عباتون، پیرنتون، فرشتون، سجادتون، قضاتون، لیوانتون، هی همه نجس، هی نجس، هی نجس میشه. تون باید اون وقتا مخصوصا که پنکه و کوله رو اینام نبوده، تابستون ها عرق میکنن و دستا پره، اصلا زندگی به انسان تنگ میشه. بنابراین
یه در مادرش میگیریم
عجب واقعا از فرمایشاتی میفرمایی، پدر مادرشو میگه، اون پدر مادرش داره با شما میجنگه، میخواد در کفرش باقی باشه، شما اونو میگیرید؟ نیست. چرا ای وجود داره؟ اونجایی که نمیشه چی؟ خب خب اونجایی که میشه خیلی واقعا چه حرفایی نیست. بله چیکار کنیم بچه ها رو بکشن؟ چیکار کنیم بچه ها رو بکشن؟ خب بچه ها رو گرفتن سب کردن، خب در اسلام چیز اجازه داده؟
اون بچه
جنگ نباید باشه، مسلط میشن بر اون شهر، بر اون ده، بر اون کشور، بر اون بخش مسلط میشن، بر مردم بالغا رو اسارت میگیرن، بچه هاشون هم به اسارت میگیرن، و بالغا رو گفتیم که اون روایت داره به اسلام برشون عرضه میکنن، پذیرفتن که فبه آبنه امت، نپذیرفتن میکشن. خب مگه یعنی که حاکم از جور دیگه تشخیص بده؟ خب بنابراین اون وقت بچه هایی که آوردن چی میشه؟ این که مسلم صحبی در اسلام جایزه، بلکه شاید مستحسن باشه. خب این دلیل حرج به تو تقریب. مرحوم محقق حکیم قدس سر رو بله ببینید، استعمال نشده در رفع و دفع. حدیث رفع، حدیث حرج، رفع حرج یک مدلول داره، اما دو لازمه داره، در یک جا لازمش رفعه، در یک جا لازمش دفعه. حدیث رفع حرج میگه من حکم حرجی ندارم، این ندارم باعث میشه که اونجا بدونیم پس مراد جدی نیست، در ظاهر رفعه، درست؟ در ظاهر رفعه، ولی واقعا اونجا هم دفعه، و بدونیم اونجا هم پس جعل نکرده همچی حکمی را. نه اینکه این کلام در رفع و دفع استعمال شده، در یک معنای بهدانی استعمال شده، اما این معنای بهدانی دو تا لازمه داره، هر دو لازمه هم قابل اخذه. چه صحبی بشه چه نشه، بله بله اشکال نداره اونم. خب این به خدمت شما عرض شد که استدلال مرحوم محقق حکیم رضوان الله علیه دو تا اشکال فرمودن به ادله حرج. تقریب رو بیان نکردن که به چه تقریب، ما دو تا تقریب عرض کردیم، اون تا ایشون فرمود ادله حرج، دو تا اشکال کردن بعد حرج. اشکال اول این که لا حرج فی النجاسه کما فی الکبیر المسبی. اشکال اولشون اینه که حرجی اینجا وجود نداره، اشکال صغروی فرمودن. مگه فقها قبول ندارن که اگه بالغ باشه کبیر باشه تبعیت در اونجا نیست، پاک نمیشه؟ خب اونجا چطور حرج لازم نمیاد در کبیر؟ خب در اینم حرج لازم نمیاد. خب این اشکال وارد نیست. کبیر گفتیم با صغیر تفاوت میکنه، کبیر تو زندگی نمیلوله، میانه جایی بهش میدن اون جداست، اما این صغیر تو زندگی میلوله. و همه چیز رو دست میزنه، نمیشه منعش هم کرد. اگه بخوای هی بگیریش همیشه یه موظفی باشه بگیر که دست به چیزی نذاره، این کله حرجون. بخوای رهاش کنی همه چیزو نجس کنه، باز حرجون. پس کبیر با صغیر این تفاوت رو داره. بله؟ علی نمیگیم به رقیات نمیگیرن، میگیم نجاست کبیر حرجی نیست، درست. فلذا فقها گفتن اون نجاستش باقیه. اما صغیر، اگر صغیر و غیر ممیز، بچه‌ای که تو زندگی میلوله، عقل نداره، نمیشه بهش گورو گفت آقا اینجا بشین دست به چیزی نگذار، اون اگه نجس باشه این مصادفت با حرج داره، چون یا باید یه ماموری براش قرار داد که دست به چیزی نگذاره. خود این صابی همش بخواد مواظبش باشه، یا به زنش بگیره همش مواظبش باشه، بچه یا یه نوکری کلفتی بگیره بگه همش مواظب باش، امکانات ندارن خیلی. این حرج نوعی لازم میاد. این بنابراین این که بخوایم بگیم این دوتا یکی، نقض کنیم، نقض کنیم به کبیر، این نقض تمام نیست. کما این که بعض فضلا نقض کردن به کلب حارس یا کلب ماشیه، گفتن خب اون نجسه با این که تو زندگی ها، این هم درست نیست، چون کلب ماشیه، کلب حارس که تو اتاق و توی چیز نمیان بیرون، یه جایی قرارش میدن، اون هم مستلزم این جهت نیستش. بنابراین این نقضا درست نیست. چی نفهمیدم؟ ولی نمیدونه که یه چیز کمیه، خب اونا رو میگیم یه اتاق جدایی براش قرار میدن، بالغ تو زندگیش که نمیاره. شما سر یک چیزایی که واضحه معطل نفرمایید، وقت گرفته میشه. کجا حرج داره؟ این چیزا رو بهش نمیدن، کارهای دیگه بهش میدن، میگن برو حیاتو جارو بکن، برو به خدمت شما عرض که کارهای دیگه، برو نون بگیر، یه زنبیل هم بهش میدن اونا رو تو زنبیل بذاره، شک میکنن براحت شبهه موضوعیه ملاقات اونا که حله، مشکلی نداره. این مشکل داره. شما اینو، شما بچه 2 ساله 3 ساله 4 ساله نجس باشه که همین تعبیر عامیانش گفتم که خوب جا بیافته، گفتم میلوله تو زندگی، برای همین گفتم این اگر نجس باشه شما امتحان کن یه روز، فرض کنید همین بچه 3 ساله که دارید و حالا راه افتاده یا چیه، این نجس باشه، حالا ببینید چه بلایی به سرتون میاد. اون وقت میفهمید که فرج هست، اجارش نیست، از گلو گوش شما میخواد بالا بره، عمامه رو دست میذاره، لباس رو دست میذاره، سجاده رو داره، وحر رو میاد برمیداره، تسبیح رو میاد برمیداره، کتاب رو برمیداره، چه همه اینا نجس بشه. و حالا میبینید چی؟ اما کبیر که نمیگه برو بشه اونجا، آقا یه تشر بش میزنه میره اونجا میشونه دست به چیزی نمیذاره. آقا بیخود معطل نکنه خواهش. و اما ثانیاً اشکال دوم آقای حکیم، اشکال دوم محقق حکیم اینه که خب ادله حرج دائر مدار لزوم حرجه. یه جا که حرج لازم میاد خب بگیم حالا پاک، اونجا که حرج لازم نمیاد چی؟ خب یک کسی مثلا همین بچه 2-3 ساله که داریم میگیم این رو صبر کرده، اما یک کنیزی داره که اونم کافر است، به اون میده دست، اون میگه تو اون اتاق باش زندگی کن، بزرگ بشه تا بالغ بشه اون وقت. خب اینجا که حرجی لازم نمیاد برای صابی. اگر دلیل ما حرج باشه نمیتونیم فتوا بدیم به این که اسیر شده یه به ید مسلم مطلقا پاک است. باید بگیم هر جا حرج لازم میاد پاکه برای اون صابی، اما هر جا حرج براش لازم نمیاد نه اونجا پاک نیست. این اشکال درستیست. پس فتوای مطلق از توش در نمیاد، به موارد حرج باید منحصر بشه. این اشکال واردیست و درست. اشکال سوم اینه که اصلا ادله حرج آیا احکام وضعیه رو برمی داره؟ یا ناظر به احکام تکلیفیه است. بله، چون در نوع مواردم بشه بر نمیداره. ادله حرج علی ما بین فی قاعده الحرج فی کل مورد مورد، ادله حرجی که دست ما داده شده، نه حرجی که شارع ملاک احکامش قرار داده. اونی که ضابطه به ما دادن اینجا حج حرج لازم میاده. ممکنه یه حرج نوعی در مساله و مفاسد احکام اثر بکنه و در تصمیمات شارع، ولی قاعده حرجی که مجعول است و به دست عباد داده شده هر جا حرج لازم میاد و الا حرج لازم نمیاد هیچ. حالا مثلا روزه یک ماه رمضانی بود در فصل تابستان بود، برای نوع مردم حرجی شد، خب ولی برای یه شخص قوی حالش خیلی بانشات و بر اون حرجی نیست. نمیتونی بگیم روزه واجب نیست حتی بر این آدم. اونایی که برایشون حرجیه بله بر اونا واجب نیست، اما بر این آدم ولو این تکه، همه مردم حرجی هن، این یه دونه قهرمانه، برایش حرجی نیست، خب باید بگیریم. چون ملاک کل مورد کل مورد و کل فردن کل فردنه، و باز این آدم برایش حرجیه که سی روزش روزه بگیره، اگه در میون بگیره حرجی نیست، خب باید یه در میون بگیره. دائر نداره تحقق حرج هست. حالا اشکال سوم اینه که اصلا ادله حرج علاما بگنه فی قاعدت الحرج اونجا ناظر به احکام تکلیفیه است، نه احکام وضعیه. احکام وضعیه رو بر نمیداره، احکام تکلیفیه رو بر میداره. حالا مثلا اگر معاشرت زوج و زوجه ای با هم دیگه حرجی شد، خب در اینجا گفته نمیشه این عقد ازدواج باطله، چون اینکه این زوجیت حکمان وضعیان که جعله الشارع به واسطه حرج این از بین نمیره این زوجیت. بله ممکنه بیا معاشرت لازم نیست بکنه، تمکین لازم نیست بکنه، با او لازم نباشه، اینا که احکام تکلیفی، اما زوجیت برقراره تا طلاق بیاد یا فسخ بیاد بر اختلاف الموارد. حالا نجاست، چون که نجاست حکم این حرجیه، نجاست حرجی نیست، احکام مترتبه بر او حرجیه. خب حالا میگیم چی؟ میگیم اون احکام اون مقدارش که حرجیه خب برداشته میشه، مثلا اجتناب از این، اما این نجسه، فلذا دیگرانی که برای اونا حرج نیست حالا از این اجتناب بکن. این بچه تو زندگی زید میلوله، حالا یه روز امر آمد خانه زید مهمان بود، اون دستش به این بچه خورد، خب اون بره آب بکشه دستش، برای اون حرجی نیست. پس نجاست این بگیم لاحرج، نجاست این بچه رو بر میداره، یا اینکه نه برای اون کسی که احکام نجاست رو اینجا بخواد بار کنه اون احکامه برداشته میشه تا زمانی که اون حرج براش هستش اونجا برداشته میشه. پس بنابراین اشکال بعد اینه که این حکم وضعیه، حکم وضعی به حرج برداشته نمیشه، احکام تکلیفیه مترتبه بر او اون برداشته میشه، اونم دار مدار این است که حکم تکلیفی حرج باشه برداشته بشه، حرج نباشه برداشته نمیشه. خب اونم باز دار مدار میشه دیگه، همطور که هسته. حتی خود صابی، حالا مثلا صابی کنار حوض نشسته، بچه اومد دست به دستش زد میخواد نماز بخونه، خب الان بزن تو آب پشت نماز بخونه، این که حرج دیگه، الان بزنی تو آب، این جا به جا اون وقتی که فرق میکنه. بنابراین استدلال به ادله حرج تمام نیست و نمیتونیم بگیم این شرط پاک. دلیل ششم، بله آقا اشکال سوم، بله علی آقای حکیم نفرموده بود، اشکال آقای حکیم عرض کردیم وارد، اشکال دومشون این هم، اشکال سوم بود که این هم اشکال سوم هم وارده. بله؟ علل قاعده عرض کردیم که طبق اون چیزی که علما در قاعده حرج فرمودن. دلیل ششم برای طهارت این اسیر به ید مسلم اینه که ما بنابراین که ادله داریم که طهارت همه اشیاء را اثبات بکنه که کل الاشیاء طاهران الا ما خرج به دلیل، نه به عنوان حکم ظاهری ها که قاعده طهارت باشه، نه اون ادله ای که یدعا وجود داره که دلالت میکنه بر طهارت همه اشیاء، مثل فرمایش مرحوم امام که الاشیاء کلها منغمرتون فی بهار طهارت والهلیه، یا اون روایت شریفه قاعده طهارت صدر اون روایت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، که مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه صد فرمود این روایت مشتمل بر دو حکمه، صدرش حکم واقعی رو داره بیان میکنه، میگه کل شیء طاهر همه چیزا پاکه، ذیلش حتی تعلم انه قذر استصحابو داره بیان میکنه، حالا اون طهارت واقعی همطور باقیه تا یقین به نجاست پیدا کنه. خب اگه این صد اینجور که ایشون این حدیث رو معنا کرده و فقه الحدیث رو اینطور فهمیدن، بنابراین صدر این روایت دلالت میکنه که همه چیزا طهارت واقعی داره الا ما خرج به دلیل، خوک و کافر و نمیم سگ و فلان اینا استثناء میشن، تخصیص میزنن. یا اون روایتی که در باب طهارت شمس داشت، متحریت شمس داشتیم، کل ما طلعت یا اشرقت علیه شمس و طاهر، بنابراین که معناش اینه که هر چیز خورشید بهش میتابه کنایه از این است که همه چیزها پاکه. خب بنابراین اینجا اینجور استدلال میشه که این بچه‌ای که صبیه، این روایات یا اون قاعده که امام فرمود دلالت میکنه بر طهارت همه چیز، یکیش هم همین بچه است. ادله‌ای که میگه بچه کافر نجس است، خب تخصیص زد به این عمومات، تخصیص زد. اما اون ادله‌ای که میگه بچه کافر نجسه یه اطلاق عمومی نداره که حتی حال صبی رو هم شامل بشه، چون یه دلیل لبیه. بنابراین مخصص ما اجمال داره که آیا اون مخصصی که میگه ولد کافر نجسه حال صبی را به ید مسلم هم میگیره یا نمیگیره، در موارد که ما یه عام میداشته باشیم و تخصیص بخوره به یک مخصص مجمل، مرجع که عموم عام. پس ما به عموم عام مراجعه میکنیم و میگیم پاک، چون عام ما چی گفت؟ گفت همه چیزا پاکه. عموم عام ما گفت همه چیزا پاکه، یه حالتش مسلم از اون عام خارج شد، اون وقتی که هنوز صحبیه نشده بود به خاطر اون ادله که میگفت ولد کافر نجس. بعد از سب دلیل نداریم بر نجاست، پس مرجع ما میشه عموم عام، میگیم پاک است. این هم دلیل ششم. آیا این دلیل تمام یا تمام نیست؟ بررسیش برای فردا ان شاء الله. بسم الله. شما تو این بحث شروع کنید.